بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 47 رساله عملیه. عنوان جلسه: تجربه های مراقبه تعینی. گفتگو 1 آذر ماه 1399.
نمیتونم بقیه مطالعه کردم دیدم برنامه رو یا نه.
مطالبی که دارین شما بیان بکنید، بعد دوستان دیگه هم هر موقع که خواستن قبلش مطرح میکنن، بعد بیان اونها رو هم خدمتشون هستیم. برای ممنون که توضیح دادین. مدت در نظر داشته باشید که اینها مقدماتیه که توی بحث قبلی ذکر شد. یعنی توی بحث قبلی ذکر شد که برای اینی که وارد مراقبه تعینی و بعد مراقبه های دیگه انسان بشه، یه مقدماتی انسان نیاز هست و اون مراقبه های قبلیش و مراقبه های روزانش، مراقبه های تعقلی معنای عام، مراقبه های جسمی و روانی مثلا، اینها رو باید انسان به یک نظمی برسه. در واقع این چیزایی که شما دارین انجام میدین همون نظمیست که تو مقدمات باید براتون ملکه بشه و بعضی مدتی اگر این رو خوب ادامه بدین، تا یه مدتی ادامه بدین و قطع نشه، وقت زمینه هایی پیدا میشه برای اون بحث های بعدی انشاءالله. بله، ممنون، متشکرم. دوستان دیگه منتظر هستیم که مطالبشون رو بیان کنم. صداتون صدای کمی جویده است. کمی شما رو تر صحبت کنید، بلندتر که صدا بشه. الان خوب شد. بله،
میگم که اگر بعد از سلام البته، اگر که مثلا این نظمی که دارن میگن به خاطر عوامل بیرونی، خب بعد به هم خورد که نه، مثلا یه روز دو روز به هم خورد، بیشتر شد، طول کشید، فلان، اون وقت تکلیف چیه؟
ببین، تو عوامل بیرونی بر دو نوعه. گاهی اوقات که عوامل بیرونی، فرض کنید که مثلا کسایی که تو شهرهایی که داعش حمله کرده در نظر بگیرید، اینا یه عامل بیرونی شدید میاد و همه زندگی آدم رو به هم میزنه. یا اینکه فرض کنید که مثلا یه کسی رو در نظر بگیرید که تاجره، این یه دفعه دچار یه بحران مالی میشه. یا فرض کنید که یه خانومی بارداره، یه دفعه دچار مثلا مشکلات اون خواستی که قبل دوران بارداری بعضی افراد پیدا میکنن و مثلا مجبور میشه استراحت مطلق بکنه یا درمانهای خاص بکنه، تو این حالت کاملا تغییر میکنه. این از هیچی دست خود آدم نیست و باید صبر بکنه تا این شرایط یه میداری بره جلو و طبق این شرایط ویژه‌ای که براش ایجاد شده باید برنامه بریزه. این راهی نداره که این شرایط بیرونی رو بی توجه بشه. این یه حالته. یه حالت دیگه اینه که شرایط بیرونی تغییر میکنه، اما اون مقدار شدید نیست که برنامه آدم رو به تنهایی به هم بزنه، بلکه ضعف داخلی و کمبود توان و تمرین نداشتن و ملکات کافی نداشتن تو انسان باعث میشه که برنامهش به هم بخوره. فرض کنید که مثلا یه همسایی انسان داره، این همسایی شروع میکنه اذیت کردن، اذیتی که میکنه آدم با حساسیت هایی که داره ترکیب میشه و کلن دیگه اصلا روزش به هم میخوره. یا فرض کنید که یه رفیق داره، اون بهش شروع میکنه یه سری ایراد گرفتن ازش، یا فرض کنید که با همسرش اختلاف پیدا میکنه، یا در جریانی قرار میگیره که این جریان با توجه به حساسیت ها و ضعف های داخلی اونه که اون رو به هم میزنه. تو این حالت دوم این باید به اصطلاح درستش بکنه و تا وقت این رو درست نکنه امکان نداره که بتونه به مراتب بعدی برسه. یا آدمی که حساسیت هایی با اطرافش داره یا فضای روحیش یه طوریه که پیوسته آماده است که با یه نفر وقتی که یه اختلاف کوچیکی پیدا میکنه از حالت تعادل خارج بشه. تو این حالت این نمیتونه به مراتب بعدی برسه، چون همیشه یک چیزایی وجود داره که این رو از اون حالت عادیش خارج بکنه. وقتی از حالت عادی خارج میکنه دیگه اون آرامش و قدرت و تمرکزی که لازمه براش پیدا نمیشه و به یک نوع مراقبه وجودی برسه. باید یه بیداری تمرین بکنه و سعی بکنه که این به اصطلاح ادامه پیدا بکنه، این برنامهش به یک ثبات نسبی برسه، تو اون ثبات نسبی یک کمی ادامه بده و استمرار داشته باشه تا بعد از اون بتونه به مراتب بعدی برسه. صداتون خیلی ضعیفه.
میگم آقای حسینی میگن یا من بگم؟ چون من زیاد کلمه توی جلسه ها حرف زدم، نظرم آقای حسینی بگم بهتره.
آقای حسینی اگه میخواییم بفرمایید در خدمت.
بعد سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام.
من چون جلسه تو قبل این جلسه آخر رو تو مرتب نبودم، یادداشت شما رو که به گذشته تشویر اونده من فرستاده بود توی گروه هم جلسه رو تا دیدیم 90% رو گوش دادم و وقتی یادداشت رو هم مطالعه کردم به چیزی که به بهش رسیدم رو فکر میکنم که این یک هفته فرمده بودید که بخاطر اون کاری رو که باید انجام بدیم رو نمیدونم حالا درست فهمیدم، اگر درست فهمیده باشم تعداد خلوت ها خیلی زیاد نبود، شاید بکنم دو بار شاید بیشتر موفق نشدم که با خودم خلوت کنم و وقتی که به این خلوت ها رسیدم متوجه شدم که این چیزی رو که به عنوان مراقبه تعینی این رو بیان کرده بودیم ظاهرم که این رو یادم آورد، چیزی که من تقریبا اخیراً تو این چند ساله سعی کردم که بهش، یعنی در واقع این بار سعی کرده بودم که خودم هم یه کاری براش انجام بدم اما موفق نبودم و تو همین دوتا جلسه خلوت هم باز هم به همین نتیجه رسیدم که اون چیزی که باعث شده که جلوی راه من سد بکنه یا این که باعث بشه که من عقب‌گرد بکنم قبلا همین راه بهش فکر کردم تو این تقریبا تو این چند سال اخیر، ولی باز سعی کردم که تلاش کردم که یه کاری انجام بدم، یه زوری بزنم خلاصه بدون تلاش نمیشه و اول توی همین دوباری که سخت کردم دوبار بعد از خلوت کردن این دو جلسه خلوت کردن چیزی در جهت مراقبه تعیونی دستم نیومد، اما هیچ چیزهای دیگه یا نمیدونم در چه جهت دیگه ای هست یادم اومد که اولا که بیاد مرگ افتادم، این چیزی که شما بیان کرده بودین من رو بیاد مرگ میاده، اونم مرگ ارادی که در بعضی از متون یا مثلا در بعضی از صحبت‌های عرفا و اینها دیده بودن یا شنیده بودن یه اصطلاحی هم به کار میبرن به نام تفکیک روح که انگار خودشون رو از جسمشون جدا میکنن و از یک نقطه دیگه ای بهش نگاه میکنن، به خودشون، به جسمشون ندارن و نه این به خودشون و این که بازگاهی وقت نقطه میرسیدم که به این فرمایش پیامبر یا امر مومنی به بقیه معصومی که خاص رو قبل انتو خاص رو و موت رو قبل انتو به اینجا ها فکر میکردم یا به اینجا ها نگاه میکردم میرسیدم، ولی به اون مسائلی که با مانع ادامه حرکت من شده یا این که باعث عقب‌گرد من میشه و این که باعث میشه که من دوباره به قرار برم و اون چیزهایی رو که به دست آوردم دوباره از دست بدم، این نکاتی البته خب توجه من جلب میکرد، یکی از اونها شاید که مهم ترین مسئله اینه که من از خودم شناخت دقیقی ندارم، یعنی میتونم بگم که سرسلسله همه اشرار اینه، همه اشرار وجود من اینجا سرکرده شد این وقت که این آغاز این کسی که من بهش میگم که باعث میشه که من خودت رو هنوز خوب نشناس. و البته موانعی هم برای اینکه من خودم رو نشناسم وجود داره، ولی اصل مطلب اینه. من با جرأت میتونم بگم که انگشت اشاره رو دارم به این فرد و این ایشون رو متهم میکنم به اینکه منو خودم رو نشناس. این آقا حالا اسمش اینه، حالا یا اسم دیگه میشه. و همین باعث شده که مثلا من تنبل باشم، مثلا من خب که اون چیزی رو که به دست آوردم رو راحت از دست بدم، یا اون چیزی رو که باید به دست بیارم رو نمیرم دنبالش، بهش نگاه شلی دارم، خیلی براش ارزش قائل نیستم در حالی که شاید چیزی با ارزشی باشه، یا اون چیزی که با ارزش نیست رو دارم میرم دنبالش. در واقع یک دیگه میشه گفتش که این که اون مراتب ارزش ها رو بازم خوب نشناخته، ارزش هایی رو که یعنی جای ارزش ها رو نبردن در ذهن خودم یا در عقل خودم، نبردن در جای خودشون قرار بده. نمیدونم حالا دیگه اینا چیزای هست که به اون مراقبه تعلیمی که شما بیان کردید بخوره یا نه، ولی در حال این چیزی که شاید از اون مراقبه معمولی به دست آوردم.
ببین شاید البته نیاز به یک نظم و استمرار بیشتری داشته باشین شما، طبیعتا با دو جلسه و به صورت غیر منظم و به این شکل بعیده که انسان بتونه به نتیجه برسه. اما مواردی که ذکر کردین میتونه نمونه هایی از اون صحبت هایی که ما کردیم باشه، به این صورت که آدم یک مشکلی در خودش میبینه، مثلا میبینه که چهار تا مسئله، چهار تا راه روبروی انسان، چهار تا کار میتونه برای امروز برای من مطرح باشه، من میتونم یک از این چهار تا رو انجام بدم و از این چهار تا اونی که ارزشش بیشتره و خودم هم میدونم ارزشش بیشتره و قبول هم دارم باید انجام بدم، اما اونو انجام نمیدم و میرم سراغ اونی که ارزش کمتری داره یا کمتر از اون داره یا کمتر از کمتر داره. وقتی که اینجا انسان با خودش برخورد بکنه میتونه یک آدرس غلط به خودش بده. آدرس غلط چیه؟ اینه که من تنبلم، من بدم، من باید برم خودمو بشناسم، مثلا من باید فلان بکنم، من باید این از کار رو بگم تا راه بیفتم، من باید بکنم اینا. حداقل بعضی موقع ها من نمیدونم در مورد شما اینطوری هست یا نه ها، چون که تو یک برنامه مرتب منظم انسان میتونه دقیق متوجه بشه که آیا اینطوری هست یا نه. اما اگر همین مقداری که الان شما مطرح کردین رو بخوایم صرفاً این رو ملاک بگیریم بدون اینکه اطلاعات، با توجه به اینکه اطلاعات دیگه نداریم و با اذعان به اینکه این قضاوتی که دارم میکنم قضاوت درست نیست و نمیشه اصلا راجع به این حکمی صادر کرد، اما برای اینکه چون بحث تمرین و گفتگوه اینو مطرح میکنم، در واقع مطرح میکنم که دوستان شنیده باشن و بعد مثلا آقای حسینی یا هر کس دیگه‌ای برای خودش این رو تست بکنه، ببینه که آیا این حرفی که من میگم درسته یا چیز دیگه است. تو این حالت وقتی که انسان چنین دلایلی برای خودش ذکر میکنه و به جای این که امروز که بلند شدم، صبح زود که بلند شدم از این چهار تا بگم که خب من که مشکلی ندارم، راه من چیه؟ راه من اینه که برم کمونی که ارزش بیشتره، یه تصمیم میخواد و انجام دادن و هیچ مانعی جلوی من نیست. به جای این من یک آدرس غلط به خودم بدم، میگم باید برم خودمو بشناسم. این مثل کسی که شما میرین سر کوچه فرض بفهمین که شیر بخرین، میخواین یکی از مایحتاجتون از سوپر سر کوچه بخرین، بعد تو رو توی شهری هستی که یه مداری ناشنا هستی، یه نفر به شما میرسه، شما ازش میپرسید که شیر کجا میفروشن، اونم میدونه که 100 متر بالاتر سوپر هست، میگه یه راهی به شما میده که این راه به بیابون ختم میشه و همین شما سرگردان میشید دیگه، برید که بر نمیگردید. این شبیه اینه. و یعنی چی؟ من الان پس کنید بلند شدم، خودم دارم میبینم همه چیزها مشخصه، اطلاع دارم که از کار الف و ب باید الف رو انتخاب کنم، ب رو نباید انتخاب کنم. حالا بیام خودم رو توجیه کنم که نه، من به دلیل اینکه تنبلم، من به دلیل اینکه بدم، اصلا مدام مثلا فرض کنید که کارهایی در جوانی در گذشته کردم که چیزهای خوب نزد من اثر نداره و این در واقع غیر آدرس غلط، حداقل در بعضی مواقع هیچی نیست. میشه به انسان یعنی چی؟ انسان باید بدون کار انجام بده، هیچ چیز تازه‌ای نیستش که انسان بخواد در واقع غیر اون باشه. و یا اینی که من خودم رو نشناختم. ببین خیلی موقع ها شناخت خود توی نگاه متعارفی که توی جامعه هست عملا آدرس غلط دادن برای رها شدن از کارهای بدیهی که روبروی انسانه. در خیلی مواقع، نه همیشه، خیلی مواقع اون چیزی که من میفهمم و میبینم، خیلی مواقع انسان این رو برای خودش یک راه طولانی بدون استاندارد، بدون علامت، بدون چراغ و بدون شفافیت میکنه. من خودم رو بشناسم، یه چیزیه که هیچ انتهایی نداره. حالا از کجا، کی من خودم رو شناختم، کی میتونم بشناسم، کی میتونم بفهمم که خودم رو شناختم. بعد حالا همه اینا به این کاری که الان من دارم، فرض کنید که الان مثلا 10 دقیقه مونده به نماز اول وقت، من میتونم پاشم وضو بگیرم نماز بخونم، انجام نمیدم، اینو میتونم در واقع تبدیلش کنم به چی؟ تبدیلش کنم به مثلا عوامل پیچیده‌ای که درون من هست. مثلا اساس روانشناسی من اینم، یا باید فلان کارو بکنم، یا اینکه نه بشینم بگم زار زار گریه بکنم که چرا من اینقدر نماز اول وقت نسبت به نماز اول وقت بی توجه هستم. خب چرا این کارو بکنم؟ پشون نمازو بخونم. این یه نمونه هاییست. عرض کردم، تأکید بکنم، اینا که من دارم میگم نباید یک قضاوت تلقی بشه در مورد شخص خاص مثل آقای حسینی، و به هیچ صورت انسان نمیتونه که بگه همچین چیزی. خود آقای حسینی هم نمیتونه به این راحتی متوجه بشه که آیا اینی که من میگم درسته یا این که نه. به اصطلاح کار به نوعیه که به نوع دیگه است، اینطوری که من میگم نیست، و خود ایشون هم به این راحتی نمیتونه متوجه بشه. باید یک مراقبه تعینی مرتب منظمی داشته باشه، چیزهای مختلفی رو تست بکنه، و اصولا در یک کار مرتب منظم امکان فراهم میشه که انسان این جنبه ها رو تو خودش شناسایی بکنه و عمل بکنه. به عبارت دیگه با عمل معلوم میشه که مشکل انسان چیه. یکی از مشکلات اصلی ما اینه که بخواییم با تحلیل، با گفتگو و بدون یک عمل مرتب این مطالب رو درش بکنیم، این امکان نداره. مثلا نظریات فیزیکی میمونه که شما این نظریات رو باید مرتب در آزمایشگاه آزمایش بکنیم. تئوری رو توی کلاس درس، توی بحث، توی تحقیق در میارین، یک فیزیکدان یک تئوری در میاره، بلافاصله میره تو صبح تئوری به ذهنش میرسه، اصلا میره تو آزمایشگاه اون رو شروع میکنه آزمایش کردن، تست کردن. تو نجومه میشینه در واقع یک تئوری در میاره، اصلی میره تو پشت تلسکوپ میشینه ببینه که آیا این چیزی که در آورده درسته. انسان هم اینطوریه، بدون عمل نمیتونه اینها رو تست بکنه. اگه بخواد بدون تست بکنه، بخواد بدون عمل تست بکنه، به نتایج مبهمی میرسه، بلکه راه رو گم میکنه. حالا اینا رو هم که گفتم برای آقای حسینی نیست، برای مجموعه دوستان که توی اونجا گفتم که توی بحث قبلی بود که تمام اون چیزهایی که در ارتباط بدیهیاتی که در راه وجود داره و این بدیهیات ابزار انسانه برای اینی که خودشو محک بزنه، به 3 تا چیز برمیگرده. توی بحث قبلی مراجعه کنید، به 3 تا بدیهی برمیگرده. و ما مطالبی که برای خودمون میسازیم عموماً یکی از این 3 تا بدیهی رو ما انکار میکنیم. راه ما برای درک مشکلات خودمون اینه که اونجایی که به انکار یکی از این سه بدیهی برمیگرده، همونجا رو نقطه شروع حرکت تازمون قرار بدیم و در یک مراقبه تعقلی مرتب، منظم، مستمر و ادامه دار اینها رو سعی بکنیم که اصلاح بکنیم.
من الان هم درگیر شد ولی هم نمیاد اون سه بدیهی چیه؟ امکانش هست که یه تیتری بگین که
نه اون سه تا رو باید مراجعه کنین. اونایی که
مراجعه
آره و همین الان مراجعه بکنید به چیز فایده نداره. الان بحث به اصطلاح چون زمان کمه، بحث های که تکراری رو اجازه بدید که مطرح نکنم که به اصطلاح به بحث اصلیمون برسیم.
ببخشید من یه چیزی بگم. پیرو راهنمایی که شما توی چند ماه به بنده کردین فهمده بودیم که من باید مثلا شاد باشم، هر روز که شادترم به خود نزدیکترم. من این برنامه که به هیچ الان مدون رسیدم و ثابته و مثلا سه هفته از انجامش میدم و میبینم که خب بهتره، این در راستای همون برنامه است. ضمن این که اون یک درصد رحمتی که بنا شد که مثلا ما کشف کنیم چیه، برای خود من این بود که من باید یک کار خلاقانه دیگه انجام بدم و اون کسب درآمد هست، یعنی کسب و کار خونگی برای خودم راه بندازم که توی برنامه آخر، برنامه‌ای که آخر آبان ماه برای خودم مدون نوشته بودم و تیک می‌زدم که هر کدوم انجام دادم، این برنامه هم جزش بود که این کسب و کار خانگی اگر که بشه اینو کلیدش رو بزنم و موفق شدم که این هفته شروعش بکنم. اولین بار رو طالعا امتحان نکرده بودم و کارهایی که نوشته بودم یعنی همش در راستای همین بود که منو شاد بکنه، یعنی تمیز نگه داشتن منزل، رسیدگی های ذوقی. بعضی از رسیدگی های ذوقی برای ما خانم ها واقعا شادیاوره، یعنی شاد کننده است که محیطمون شاد باشه، رنگ و روش جلوه خوبی داشته باشه. حالا نه حتما با صرف مبلغ زیادی، با صرف مبلغ کم هم میشه به این هدف رسید. من وقتی میدیدم که روی اینا تمرکز میکنم و ذهنمو درگیر مسائل بیهوده نمیکنم، مثل همین که ابتداییات که شما فرمودین، چیزای خود اولادی که توی ذهن آدم میاد و میده و اصلا هیچ ترتیب اثری هیچ فایده نداره، یعنی بهش پرداختم من سر کردم بدون که به اونها بپردازم، بیام سراغ همین کارهای زیباسازی منزه و با همین کار سعی کردم خیلی خودم شاد و رو به راه نگه دارم و تا حد میشه گفت 90% موفق بودم. یعنی اگه بقیه هم حتی بقیه هم سعی کردم من رو منع بکنن که مثلا چرا این کار رو میکنی، چرا اون کار انجام میدی، نمیخواد، ولش کن، همینطوری خوبه. من سعی کردم به این حرفا اهمیت ندم، کار خودم رو انجام بدم و لذتش رو بردم و این همه برنامه هم که من خدمتتون عرض کردم بالاش هم نوشتم این برنامه ثابت روحی روانی و جسمی منه، یعنی وقتی یکی از اینها جا به جا بشه، چون من هر کدومش رو چند روز امتحان کردم، وقتی یکیشون جا به جا بشه تأثیر منفیش رو من خودم توی زندگی میبینم. ضمن که مثلا منزل مادر من یه منزل پر رفت آمدیه، من با این قضیه رو در نظر گرفتم که ساعتهای خلوت خود من که ساعتهایی که برای تمرکز نیاز دارم اونا به هم نخورد.
بله، حالا این که عرض کردم اینا چیزهای خیلی خوبیه، مثلا اینا مقدمات دیگه، این مقدمات اگر مستمر باشه بعد اون وقت انسان به تدریج میرسه به اون بحثهای اصلی تری که در ارتباط با همون مراقبه تعییری هست. بله بله، دوستان دیگه بفرمایید، خدمتون هست. نه شما، من بهشونم میگم، شما مطالبتو بفرمایید بعد شما ایشون. بله
ازم بودم که من این توای یک ماهه که این یه برنامه شبه همین فضا که شما گفتین برای خودم مثلا به صورت روزانه مراقبه های چیز خیلی مثلا تصفیه شده از قبل به وجود آوردن و شخصاً شدن عمل کردن این حرفا تو مشکل خیلی مهم داشتم که در وقت این یه مهم تازه متوجه شده. این خیلی برام واضح شد که من همیشه از این دوتا قسمت از این دوتا چیز خیلی بد خوردم، یعنی همیشه عزیزم میکرده و مشکل درست میکرده برای من. چون من کلا میگم دکتر محمودم این حالت دارم که کار زیاد دارم، بخوام فرست کارم اونطورم یک فرست بلند بالایی از چیزم شد. من همیشه بگیرم که این روانشناسی میگم هنر نگفتن این حرفا مشکل سر اینه. من مثلا خیلی کارا رو رد نمی کنم، هر بار سعی میکنم چه اتفاقی بیفته میگم اصلا نمیشه. اینو تو پنده بگم، یعنی اولش خودم گفتم اینه که من دارم میگم بازا من خودم فکر میکنم همچنان در مرحله مقدمه یه موضوع سرگونیه دارم، فقط مقدمه است. بعد پنج دسته بعد دو تا موضوع متوجه شدم که میگم خیلی هم تلاش میکنم مثلا بعضی سوال کم بشه، مثلا گفتم فرانسوی خوبی من رفتی نداره، من از اینا دارم بشم. هر کاری میکردم که مثلا اون از خودم دور کنم بیام اون کار من نیست میگم نمیشه باید نهتش برم. بعد این اتفاقی که افتاد، یعنی این یه ما خیلی قشنگ متوجه شدم و دارم حالا تخیل ترش میکنم. یک این کار اول مسئله اول این بود که من خیلی از کارها در حقوق فرز کارم می آوردم در حالی که اصلا کار نشده بودم، تسک یعنی چیزش یعنی مدل پروژهش تسک نشده بود. مثلا فرض کن من میخواستم که مثلا می آمارو فرز بردم، من که مثلا فلان شیر چیزو مثلا خرابش می کنم آوازش کنم و پروژه ندارم دانه تو فرز تسک ها می نوشتم. این همیشه رو نرد من بود که من این رو دواز کنم من پروژه ندارم مثلا، در این اصلا جز کاری من نیست باید نداشتمش کنم. حالا وقتی این کار میکردم و این باعث میکرد و این قضیه حسابی به نظر میگی کنم چون حسابی ذهنم شروع بود چون این ذهن شروع به ذهن اصلا بعضی وقتا واقعا آسیب میکنم. خب این خیلی کمک هم کرد که خیلی چیزا رو خلوت کنم، یعنی قشنگ خیلی روشن با شروع برام خلوت کردم. و دوم مسئله که همین دوتا میگم دوتا یه نتیجه خیلی مهم برای من داشت، دومیتی مسئله بود که من کارامو به تعبیر من دارم با خاطر همه شروع گردن زیاد این تو پاور نوزده کارامو تعبیر دادم باستان این کار بکنم الان این کار دیگه آن بکنم با اون کار بکنم الان این کار دیگه آن بکنم و این عملا مینی کلی رد هم یه فرس استران بیری مثل چیز مثل چیز به من فشار می آورد برای اینکه من کارم انجام بدم. بولت جورنال هم فایده نکردم ولی میگم چرا، چون من از دمود مفهوم کارا مشکل مشکل هم میگذره خود کار میمیسته میمیشتم اصلا کار نبود میمیشتم که نه اینا کاره اصلا کار من باید که نه میتونه انجام شده نه دستاسی دارم نه اینکه بزنش باید بردم یعنی اصلا مطابق این که ذهن هم خالی کنم خیلی مسئله میشه. نتیجه اینا برای من شده بود که من عملا وقتی حتی این خواستم بکنم عملا پنجاه تا کار بنده رو داشتم می‌کردم. ولی دیگه چون این برنامه رو خودم جلو کردم که فرض کنم مثلا اگه با همین الان مثلا کلی افراد چیزا دارن کار می‌کنن پنجاه تا دیگه هم مثلا گفت کنیم که مستر من همین که در واقع همه قانون رو شما کنیم یک کاری کاری میشه به هیچ عنوان کاری دیگه نه باز بشه نه موقعی به هیچ روش به تو باشه نه دفتر دیگه باز بشه نه در یادداشت دیگه نه این بود از بود جنرالی که خواهیم آگر نه هیچ بود جنرال دیگه ای باز باشه که عملا اینجوری بود که من حالا نکتم بود جنرال عملا اینجوری بود که من برای هر پروژه هر نه پروژه ها بود پروژه ها بود مثلا برای باشگاه یه بود جنرال داشتم، برای شرکت یه بود جنرال داشتم، برای فرمالا یه بود جنرال داشتم، برای همینجوری که یه جاهای مختلف انبوه تسکی فقط گرفتاری این آشفتگی من اومد زیاد شده بود که تنهایی که میتونستم بکنم و همیگه پیش دازی بود که برای لحظات که مثلا صبح که مثلا مخلوط داشت فقط ذهن مخلوط کنم یه آسابه هیچ فکر نکنم اونا فقط موقع که هیچ کار نمی کرده هم جزن هیچ کار نکنم و مثلا خلوط داشت و به من این کار شروع میشد آشفتگی همجور وجود می آمد. و این یه چیزی بود که برای من وجود اومد. البته اینم بگم در کنارش مثلا فرض برای من هم ورزشه، ورزش برای من یه امر حیاتیه، من این مثلا این یه شیش مرکم بودم که باقام برای من حیاتیه یک که مستحفی نیست خوبی که ورزش هم بودم اون به شدت من ذهنم حالا نیمان عبارت درست کنه برای مازمونگرا و با مزامین و تخیلات و تجسمات خیلی که حال میکنم. بعد این باعث میشه که در جسمم از بدنم قافل میشم عملا اتفاقی برام میفته که متوجه نمیشم دارم توی افسردگی خیلی شیرین توی میبرم و ازش پشنگ از من میگیره من خیلی سرزنده و رفرش میگرم داشت اونها جایتایی اینه که ذهن من یه جایتایی که هم میگرم حیاتی اینه که ذهن من توی شرایط بهتر کار میکرم تو وقتی ورزش مثلا ورزش میکرم وقت منطقه رسیدن به استندار تو هم مسئله واقعا زمانی خیلی زیادی از من گرفت همچنان هم برای من داره میگیره یعنی مثلا خواستون که من یه برنامه باشه تا آخر سال 99 من ورزش تو اون حد دلم میخواد بسار به روزانه حسابی برسه و اینو به مرور قدم به قدم دارم زیادش میکنم تو روزه برسه تا این حد که مثلا دارم تا این حد که فرض کنید درازنشست روزی یکی اضافه میکنم و من بهتر از این راه رو برکنم تده نکردم که من بتونم با مرور با استمرار و حرکت خیلی آروم موچه اینی و آروم چی میخوام به دست دارم و کم کم دارم درک میکنم تا مثلا که 42 سال هم که تازه فهمیدم که با من چقدر حرکات یعنی کارهای کوچیک مستمر چقدر منتر از کارهای یه دفعه یه مثلا بزرگه و چقدر یه دفعه مثلا میتونم به مرور میکنی دفعه که حوالات عجیب و غریب ایجاد کنم و این خب همین زندگی بودن که همین که مثلا خود خیلی جا سوال نایدی همین خود از زندگی طلبه ها طلبه که درس کندن بزن مثلا برنا خیلی مسئله بود یه همچه که من یه روز وقت میذاره فقط مثلا 20 دقیقه میکنم یه روز داره فقط یه سفر میکنم یه روز وقت میذاره فقط یه دونه تمرین هم میکنم دو دونه تمرین نه تمرینه یه درس و یه دونه درس یه همچی مثلا چه مسخره ولی آیا معنی اصرار داشت که تو باید نباشه تو همین برو جلو تازه دارم اینا رو درک میکنم واقعیتش و اینا رو تبدیل کنم به نظم های زندگی رو در واقع این نظم ها دارم میچینم قدمه کچولو کچولو رو برای مستمر برم داشتن یا قدمه کچولو هم مستمر
بله همینطوری که خودتون گفتین اینا حتی مقدمات و باید طی بشه تا بره منطقه فقط یه مطلب رو فراموش نکنید و اونه که مقدمه است مقدمه رو با اصل یکی نگیرید مقدمه برای گذر کردنه اینطوری نباشه که ما نیروم رو بذاریم تو مقدمه و دیگه از اونجا در نیاییم اولا که تو مقدماتی که وجود داره خیلی از این چیزهایی که انسان میخواد انجام بده ممکنه که اصلا هرگز بهش نرسه یه فردی در نظر بگیری که توی مشکلات سنگین مالی هست و مشکلات سنگینش هم حالا حالا ادامه داره خب این اگر بخواد که این رو اصلاح بکنه دیگه هیچ وقت به کار اصلیش نمیرسه به اون کار انسانیش نمیرسه به اون امور وجودیش نمیرسه از اینها از این مقدمات خیلی موقع انسان مجبوره که بخشهایش رو به عنوان اصل انتخاب بکنه و باقی رو هم رها بکنه مثل این الان شما توضیح میدین که مثلا ورزش اصله نشاط برای انسان اصله مثلا خانم حسینی اشاره کرد این نشاط باید حاصل بشه حالا این نشاط ممکنه که یه موقعهایی با مسائل مالی گره بخوره و انسان باید اون هنر داشته باشه که مسائل مالی رو مشکلات مالی رو رها بکنه و نشاط رو نگه داره بالاخره در مجموع مقدمات نباید جای اصل بشینن باید انسان این هنر داشته باشه که بتونه از اونها رو یه نظمی بهشون بده یک نظم حد اقلی به نوعی که امکان گذر صحیح انسان از مقدمات فراهم بشه حالا گذر صحیح انسان از مقدمات چیه؟ گذری صحیح از مقدمات که سرمایه کافی سرمایه روحی روانی کافی برای انسان فراهم بکنه برای مراتب بعدی مثلا نشاط اینه که انسان بتونه در خودش باشه بتونه که مشکلاتشو به دیگران منتسب نکنه اینه که یک نظم حداقلی تو کارهای روحیش داشته باشه و چیزهای از این قبیل اینها در واقع سرمایه هایی هستن که به انسان کمک میکنن که بتونه وارد مراتب بعدی بشه مقدمه تنها اثرش اینه برای اینه که من گرسنه باشم یا سیر باشم به ذاته هیچ اهمیتی نداره اینه که من توی مثلا کاخ زندگی کنم یا کوخ هیچ اثری نداره، اینه که فرض بفرمایید این که 10 تا کتاب خونده باشم یه یکی به ذاتی که اثری نداره، اثرش اون اراده ای که انسان پیدا میکنه، ورزیدگی عملی، تسلیم بودن در مقابل حقیقت، صداقت با خود، بغض و حب سنگین نداشتن، اینه که انسان استقلال فکری داشته باشه، تابع دیگران نباشه. اینها اون چیزیست که به صلاح گذر صحیح انسان از مقدمات، اگر این نتایج داشته باشه این گذر صحیحه، اگر نه صحیح نیست. انسان توی مقدماتی وارد میشه باید حواسش باشه اونجا محل گذره، محل موندن نیست و هیچ وقت هم امکان نداره برای هیچ احدی در عالم از بدء خلقت تا زمان قیامت که وقتی که انسان وارد مقدمات میشه برای خودش یه چیزایی رو اهمیت داره، هنوز که از اینجا رد نشده تو اینجا گیره دیگه، فکر میکنه که اینجا آخره کاره. اون تصوری که از این مقدمات داره و میگه اینطوری باید درست بکنم و ردشم برم، هیچ وقت اون درستی برای انسان حاصل نمیشه. همینی که گفتن دنیا همش داره مصائبه، یعنی همین عالم مقدمات، دنیا این عالم مقدمات، تو این عالم مقدمات عالمی که هیچ وقت به سامان نمیشه، تنها سامانی که ممکنه گذر از اونها، گذر صحیح این سرمایه ها بر انسان فراهم بشه و بتونه وارد مرحله بعدی بشه. خب دوستان دیگه خدمتون هستیم. خانم قربانزاده شما بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما.
سلام، خسته نباشید، متشکرم.
عرضم بزرگان شما جناب، من چیزی که حالا اگر اجازه بدید اگر بین جلسه رفت داره بگید، این نتایج آثار و فواید مراقبه رو من برای خودم یادداشت کردم به صورت تیتوار، ولی نمیدونم شاید ربطی نداشته باشه، ولی اگر اجازه بدید بگم. اگر هم
بله بفرمایید، اگر دیدم ربطی نداره بعد بهتون میگم کسی بشه.
ببینید اونجا حالا ما نمیدونیم مراقبه تعیانی چیه، نمیدونیم مراقبه عملی چیه و هیچ چیزی از اینا سر در نمیاد. فقط حالا معنای مراقبه رو ما فقط همون سکوتش رو فهمیدیم که مراقبه زمانی برای ما تأثیر گذاره که دقیقا مثل پیگیری یه پرونده بمونه، طوری که از این اتاق به اون اتاق میفرستن ما را، حالا توی هر سازمان هر اداره‌ای باید مراقبه مثل پیگیری پرونده بمونه. و به نظر من مراقبه یه خط اتصال با خدا و من زمانی توی مراقبه میتونم قوی بشم که بتونم کدهای بهتری بدم. کدهای بهتر همون خوبی کردن های طی روز منه، همون صفات خوبیه که خداوند بهمون داده و ما میتونیم توی زندگیمون پیاده بکنیم و انسان هم هیچ وقت از کار خوب خسته نمیشه. و یه مثالی من میذارم، همینجور که ماشین بنزینی فقط با بنزین کار میکنه، قطعاً من انسان با توجه به این که میگن انسان از نسیان میاد و نسیان یعنی فراموشی، من انسان زمانی میتونم این خلأ معنوی رو پر کنم که از جنس خودش بذارم اونجا، هر نوع چیز دیگه‌ای توی زندگی مصرف بکنم جای این خلأ معنوی و خلأ روحانی رو نمیگیره، به جز اینکه خط اتصالم با خدا یکی بشه، کدام با خدا تطبیق پیدا کنه و اینکه به اصطلاح توی مدار خداوند بشم. و اینکه فهمیدم که توی مراقبه من انسان، من خودم بگم، مثل یک مین نارنجک یک زامنی من دارم و بیام نگاه کنم که چه چیزهایی باعث میشه این زامنه کشیده بشه. خب مثلا من برای خودم غرور رو نوشتم، حسادت رو نوشتم، خشم رو نوشتم، کسی در از این موارد این چنینی. و این که ازم موضوع شما مراقبه طوری شده برای من که به قول معروف پیچامو صفر میکنه، هر روز میتونم یه آچارکشی بکنم خودمو، چه فکری، چه جسمی، چه روحی. و مراقبه قطعا باعث یه سری تغییراتی میشه درون هر کسی. حالا با توجه به من که هیچی بلد نیستم، شاید 0.5%، 1%، حالا اونه که در سطح بالا ترستم، قطعا باعث یه سری از تغییراتی میشه و هر چقدر این تغییرات بیشتر بشه قطعا من نوعی دلنگرانی هام، تشویش هام، تشتت هام توی زندگیم کمتر میشه. و من هر موقع هر جای روز احساس میکنم حالم خرابه، میفهمم که خب از اصول روحانی دور شدم، از اصول خدایی دور شدم که حالم خرابه. سری با سکوت میشم، مثلا اینو به قول معروف جبران کرد. و اینکه زمانی که باز حال خراب بشه، قطعا من خودم زندگیمو بغل کردم و با اراده خودم خواستم این زندگیمو پیش ببرم و زندگی ناآروم شده. همونجا خب لحظه ای سکوت میکنم که بارها برای خودم تو همین یه هفته خب اتفاق افتاده. البته اینا همه رو من بعد از خدا و راهنمای شما مدیون همسرم هستم، خانم قربان‌زاده، که مثل قبل مثلا تا طرف یه اشتباهی بکنه، با اینکه من متوجه میشم طرف داره اشتباه میکنه، میخوام حرکات قبلی رو انجام بدم. به نظر من تأثیر سکوت توی مراقبه برام اینجا بوده که دیگه مثلا اشتباهی طرفو به راهش نمیکشم. مثلا دیروز ما توی یه گروهی بودیم، مثلا یک اشتباه لفظی املایی داشت ایشون، با اینکه من قبلا باش خصومت داشتم، خب خیلی از موارد حالشو میگرفتم، ولی خب دیروز خانم قربان‌زاده یه گوشزدی کرد که خب بعدش میخواد چیکار کنه. همین باعث شد که حتی من مثلا وایستم، تا نصف پر کرده بودم کنسلش کردم، تایپ کردم کنسل کردم. خدا رو شکر اثرات مراقبه همین سکوتش، حالا من مراقبه نمیدونم چیه، فقط همین سکوتش باعث شده که توی روزمره زندگی بتونم بگم مثلا حداقل تیر نندازم سمت دیگران، تیر اندازی نکنم، حداقل این زبونم خدا رو شکر یه خورده به قول معروف چی میگم نرمتر شده، یه خورده به قول معروف باعث شده که مثلا حسنای خودم رو ببینم توی چیز مراقبه محاسبه هام، و این به خیلی کمک کرده که توی دیگران هم بتونم حسنای خوبشون رو ببینم. و اینکه مثلا قدیم یک طرف خوش دارم صحبت کرد، طرف منو تحقیق کرد، منم بزن اینجوری کنم اینجوری کنم، الحمدلله باعث میشه که مراقب و سکوت برای خودم اینجوری بوده که مثلا توی تصمیم گیری هام دیگه بتونم راه‌های بهتری انتخاب بکنم، تصمیم گیری های بهتری بکنم، تصمیم گیری های لحظه ای، یا نه اینکه حالا تصمیم گیری خیلی بزرگ در همون لحظه، خب خدا رو شکر خیلی بهم کمک کرده. و اینکه سکوت به نظر من یا مراقبه، وقتی که زندگیم خراب میشه همیشه دنبال یه راه حل معنوی هستم برای زندگیم، و اینو قطعا توی سکوت یا مراقبه ای که باز من انجام میدم خدا رو شکر میشه گفت بهش رسیدم. حالا اینم با قول معروف نتیجه این صحبت های من و این برداشت من بود دیگه، از قبه بس من با لفظ خودم خیلی بازداری صحبت میکنم از خود.
بله، حالا چون شما با این به قول خودتون لفظ بازاری صحبت کردیم، منم همینطوری یه توضیح بازاری بدم که مطلب شما با توضیح من هماهنگ باشه. این که خیلی خوبه، این کاری که شما میکنید خیلی خوبه، باید انسان انجام بده، برای انسان ضروریه، مثلا تا این حالا انجام نده نمیتونه وارد مرحله بعدی بشه. اما مرحله بعدی رو اگر بخوایم با همون زبان توضیح بدیم، اینطوری میشه که شما اگر همین کارها رو دقیق انجام بدید، همون مداری که متوجه میشید، نه یه چیزی معجزه آسا منظور نیست، همینی که انسان خودش متوجه میشه، همین چیزی که شما خودتون متوجه میشید، اینا رو انجام بدین با یک نظم و استمراری، بعد به یک مرحله‌ای میرسید، ببینید که در اینی که دارید اینا رو انجام میدید، یه جاهایی به خودتون آدرس‌های اشتباه دادید، اون آدرس‌ها رو پیدا میکنید. این در اثر استمراره. مثلا چطوری؟ بعضی مدتی که این کار رو انجام دادید و پروپای دیگران نپیچیدی، متوجه میشید که یه چیزی اشتباهی در ذهن شما رفته که شما موظفین که دیگران رو اصلاح بکنید و هدف شما اصلاح دیگرانه، هدف شما مثلا اینه. بعد توی اینجا یه دفعه به خودتون میاد که کی گفته من همچین وظیفه دارم، اصلا کی گفته من بهتر از اونا هستم؟ بعد یک چیز ریشه‌ای برای شما اصلاح میشه، این که حالا من هم مثل اونا، حالا اون اگر یه کار بدی کرد، من هم 10 تا کار بد کردم، اصلا این همه بدی داشتم. وقتی که اینطوری شد، وقت انسان میبینه که همون چیزهایی که قبلا با سختی سعی میکرده که مراقبه بکنه، هر بار که یه کسی یه چیزی میگفته میبایست هم خودش مواظبت بکنه، هم یک رفیق سلوکی داشته باشه، مثلا خانمش یا کسی اون کمکش بکنه، بهش یادآوری کنه، تا این یادش بیاد که اگر کسی به انسان حمله کرد، آدم بهش حمله نمیکنه، رهاش میکنه. اگر کسی به انسان بد و بیرا گفت، آدم سریع جوابشو نمیده، رهاش میکنه، هر چه دلش میخواد. تو خیابون داریم میریم، با ماشین داریم میریم، یکی میاد جلوی شما میپیچه، تا تفسیر از اون هست، تازه بد و بیرا هم میگه، یا حداقل یه نگاه مثلا تند میکنه که از 100 تا بعد ویرا بدتره. خب انسان حتما لازمه سرش از شیشه بیرون بکنه و به اون جواب بده، اونم میگه اون گفته میذاره میره، منم میذارم میرم از کار خوده. اینو قبل از این، قبل از اینکه شما به این مرتبه برسید، هر بار میبایست با دقت و مواظبت سعی میکردید که از دستتون در نره. بعد وقتی که این مشکل ریشه‌ای رو پیدا میکنید و حلش میکنید، نگاهتون به عالم تغییر میکنه. وقتی تغییر میکنید، اصلا فرض بفهمید که یکی میاد به آدم میگه که من دیدم بعضی از افرادی که رو خودشون بسیار خیلی کار کردن، من بودم، من تو مثلا ماشین داشتم باشون میرفتم، فرض کنید که این فرد پشت ماشین بود. اینی که من میگم شاید بعضی شماها بشناسیدش، پشت ماشین بود. بعد اون وقت یه نفری آدم بسیار بی‌ادبی توی موقعیتی هم که شاید تقصیر اونم بود، تقصیر اون طرف مقابل بود، مثلا یک حرف زشتم زد، مثلا چقدر احمق هستی، یا شاید از اینم تونتر بود. اینم خیلی با یه لبخندی گفتش که تو چقدر باهوشی، از کجا اینو فهمیدی؟ یعنی بعد من فکرم که مثلا این میخواد که یه نوعی خودسازی بکنه یا چی بکنه اینا. بعدش دیدم که نه، اصلا میگه که خب نه، که راست میگه، این که تو فهمیده. بقیه فکر می‌کنن که من خیلی آدم باهوشی ام، این فهمیده من احمقم. و اینو از ته دلش میگم، یعنی نه اینکه آدم احمق بود، آدم بسیار بااستعدادی هم بود، اما اینقدر به خودش کار کرده بود و مشکلات خودش رو میدید، اگه کسی بهش میگفت مثلا کم عقلی، این انگار که می‌خواد تشکر ازش بکنه. این انسان توی ادامه سیرش وقتی به اون مراقبه های تعقلی میرسه، تعقلش تغییر میکنه، عقلش متفاوت میشه، یه عقل دیگه میشه، یه عقل بالاتری میشه. این فردی که خودش رو مثلا مشکلات خودش رو توجه میکنه و به خودش میگه من کم عقلم، این واقعا کم عقل که نمیشه، از عقلش همون رو بالاتره، اما به دنبال عقل دیگه ایست که این عقل‌های متعارف جامعه رو چیزی حساب نمی‌کنه. اینا در اصل اون مراقبه‌های تعقلی برای انسان حاصل میشه. حالا بزرگان کسایی هستن که اینو تا مراتب خیلی بالاش طی کردن. مثلا فرض بفرمایید که علامه طباطبایی تو اون قضیه معروفش، آدم می‌بینه که کل این المیزان رو اصلا هیچی حساب نمی کنه، اصلا بگیم اون کاری هست. بعد مرحوم آقای پهلوانی از قول ایشون نقل می کردن که بهش گفتم که مثلا سوال کردم که چطوریه، گفت از بس که دیگران هندونه زیر بغل من گذاشتم، فکر کردم که این المیزان هم یکی مثل این هست، اینقدر ارزش نداره. یعنی واقعا علامه طباطبایی المیزان رو هیچی حساب نمی کرده. این چقدر کار سختیه، این برای ما اصلا غیر ممکنه. یعنی اگر من یه راهنمایی به این نفر بکنم و اون هم استفاده بکنه، اینو بلافاصله تو رزومه خودم ثبت میکنم، تا 5 سال دیگه 10 سال دیگه هم یادم نمیره که من آنی بودم که فلان کارو کردم. خب الان چجوری میتونه المیزان بنویسه و واقعا تو وجود خودش، نه روی تواضع، نه روی شکست نفسی و فروتنی، اصلا واقعا چیزی حسابش نکنه. این چه موقعی حاصل میشه؟ موقعی که اون مراقبه های تعقلی به نتیجه برسه و انسان عقلانیتش یک عقلانیت دیگه ای بشه. اینا این مقدمات که عرض میکنم میرسه اون مراقبه تعقلی اینطوریه. انسان در اثر نظم و موفق شدن از اون در اون مقدمات و طی کردن اون مراقبه های ابتدایی میرسه به مرحله مراقبه تعقلی، و این رو اگر خوب انجام بده عقلانیت تغییر میکنه. وقتی تغییر کرد، تازه آماده میشه برای اون مراقبه های انکاری و وجودی و اون مقام توحیدی که علامه و مدرسه فکری علامه میگن. اینم که عرض کردم که مثلا اون مقدمات فراموش نکنید که مقدمات برای رد شدن، نه برای موندن. و انسان امکان نداره که اون تصوری که ابتدا از مقدمات داره، از به سامان کردن اونها و از درست کردن اونها، اون تصور امکان نداره تحقق پیدا کنه برای هیچ کس در عالم، چون اصلا عالم همچین عالمی نیست. اینه که شما ورد جورنال درست میکنید، نمیدونم دفترچه راهنما درست میکنیم، برنامه ریزی میکنیم برای نشاط، برای چی، برای همین رو سر جای خودش. اما اینا باید نتیجه داره، این نتیجه نداد معلومه گیر داره. نتیجهش گذر موفقیت آمیز از این مقدماته. اگر انسان دید تو مقدمات گیر کرده مشکلی هست، تو مقدمات نباید انسان بیسته. اگر ایستاد این نقشه کار اشتباهه. بله خدمت دوستان دیگه هم هستیم، زمان حتی یک ساعت گذشته ولی من هستم. حالا دوستان اگر میخوانی که مطلبی بگم من خدمتشون هستم. بله چی سوالشون؟ خیلی ببینید برنامه مشخصی نمیتونه انسان بگه چقدر، اما توی انسان وقتی که وارد مسیر مقدمات میشه معلومه که داره میره رد میشه یا وایساده. میشه برای هر فرد یک برنامه مشخصی پیشنهاد کرد، اما کلیش این میشه که باید نتیجه به معلومه داره رد میشه، داره گذر میکنه و معلومه که یه فرد کجا داره گذر میکنه، کجا داره توقف میکنه و کجا برگشته داره عقب رو نگاه میکنه، کجا نه اصلا برگشته داره عقبی داره میاد، یا حتی بالاتر از این اون چیزی که درست کرده. گاهی انسان مثل ساختمونی که زده درست کرده میزنه خراب میکنه. این همه مشخصه توی رفتارهای انسان، مشخصه که داره میره جلو، داره طی میکنه، یا یه نقطه ایستاده، یا اینکه داره خراب میکنه، یا برگشته، یا هر همه اینها. موقت زمانهایی که برای یه فرد میشه پیشنهاد کرد، البته اون هم تجربیه. یعنی فرض میفرمایید که یک زمان مشخصی برای یه فرد میشه پیشنهاد داد، ممکنه این زمان مشخص خیلی بیشتر از اون طول بکشه یا زودتر تمام بشه. فرض کنید که مثلا یه برنامه رو شما تنظیم میکنین برای 40 روز، اونتا دقایقی توی اون باید به کار بیارین که اون دقایق رو اگر فرد اشتباه کرد در واقع 40 باطل میشه، میره مثلا دور از نو باید انجام بده. ولی ممکنه که مدت ها طول بکشه، اشکالی نداره، و مثلا یک کار 40 روزه یا به 6 ماه، 1 سال، 2 سال طول بکشه، این عینی نداره. در واقع این دقایق برای این تنظیم میشه که فرد مواظب باشه ببینید داره میره جلو یا نه گیر کرده. اگر گیر کرد همینطوری به اصطلاح خودش اشتباه نکنه که داره میره جلو، داره خیلی هم مثلا خوب داره پیش میره، بدونه که اینجا فرض کنید که یه خطایی کرده برگرده اصلاحش کنه. این خطا هم خطای بدی نیست. کسی اگر خطاشو فهمید توی مقدمات در واقع خیلی باید شاکر باشه، چون همه ما این خطاها رو داریم و متوجه هم نمیشیم، ولی وقتی که متوجه بشیم میتونیم اصلاحش بکنیم، ولو اینکه 1 سال هم طول بکشه ارزشش رو داره. صداتون رو کمی بلندتر و شمرده‌تر بکنین که مفهوم نیست کمی. بفهمید.
جلسه پیش بعد از جلسه شروع کردم برای همین این کاری که فرموده بودید تمرین عملی شروع کردم. اول روی کاغذ ایراده رو که دارم نوشتم، یعنی حتی چیزایی رو که قبلا اگر میخواستم جز به یادم بگم گفتم نه خب این که نیست، نه اونا رو باز در این طرف فکر کردم و خیلی از اونایی که فکر کردم نیست دوباره اومد روی کاغذ. بعد شروع کردم همش رو که با هم در واقع عملی نبود، یکیش شروع کردم که اون یکی رو توی این یه هفته کار کنم و روش کنم و اصلاح کنم. نتیجه خیلی سخت که نبود، حالا شاید من در واقع کم کاری کردم چیز داشتم، منطقه نمیدونم حالا فراموشی بود یا نه، یعنی به نظر خودم دیروز که داشتم تو کوه البته یه جاهای خلوت بودم با خودم داشتم چک میکردم این یه هفته رو که امروز چه چیزی بدم، دیدم که شاید من مثلا حتی نسبت به قبلم توی این موضوعی که انتخاب کرده بودم که این موضوع بیشتر دقت کنم، شاید نسبت به قبلم مثلا این هفته همچین کارنامه خوبی نداشتم. شاید قبل که هنوز نیت نکرده بودم که فرضاً روی این عملم دقت کنم، بهتر تو هم مراقبه های روزانه شده بهتر عمل کردم. این نفر نمازم به نظر خودم بدتر هم شده، بدتر که یعنی تعداد دفعات هم که چک کردم بیشتر بود. حالا یا شاید الان دقت کردم روی اون تعداد دفعات، یا نه آدم میخواد یک کار شروع کنه و تنگار هی همه چی مستر هر صورت خودم یعنی راضی نبودم. شاید هر چی رجوع میکردم دم شد یکی دو مورد که من فقط نسم کنترل کنم این موضوع رو، اونه که دو مورد بوده، بقیه در واقع حالا یا بیدقتی کردم یا فراموشی هر چی بود. این بود. حالا فقط میخواستم ببینم که چه کنم باشم که اون برنامه عملی که در مدید در واقع دهنه مراقبه دریانی که انجام بدیم این درسته، یعنی این همه این کاری که این برنامه که بر خودم گذاشتم همه این چیز دور یا نه یه چیز دیگه این منظور شما بوده؟
ببین اینی که انسان معایبش رو پیدا بکنه سر جای خودش خوبه، ببین نداره، اما خیلی موقع ربطی به مراقبه تعینی نداره. مراقبه تعینی انسان اون خلوتیه که باید در خودش ایجاد بکنه، یعنی زمان کافی برای این که انسان با خودش تنها باشه و بعد توی تنهایی ببینه که کجا این تنهایی مانع پیدا میشه برای این تنهاییش. مثلا فرض بفرمایید که نگاهی داره، مثلا ببین در نظر بگیرید که فرد به تنهایی های خودش و بازگشت به خویشتنش یه برنامه مشخصی میذاره، وقتی که به اون میپردازه میبینه موانعی داره. موانعش مثلا چیه؟ موانعش مثلا اینه که وقتی که خودش تنها بشه میگه خبری نیست، خود یعنی چی؟ چه فایده داره؟ میفهمه که مشکلش اینه، اصلا برای خودش یک نوع خدای بیرون، خدای مثلا آسمان و زمین، خدای کنار به قول مرحوم آقای پهلوانی قائله برای خودش که این خدای کنار همه چیز اونه، بهشتی که اون ور مثلا اون ور این دنیاست، یا مثلا امامی که امام معصومی که مثلا یه جسم فقط بیرونه و این جسمه که فقط اهمیت داره، یا این که مثلا فرض بفهمه این که چیزهای شبیه این معایب خودش رو پیدا میکنه، معایب عقلی خودش رو پیدا میکنه. بنابراین عیبی که من در خصلت خودم دارم تو مقدمات درسته، اما در اگر در این حد هست که من میتونم از اونها رد شم و وارد خلوتی بشم، باید برم اون خلوت رو انجام بدم و تو اون خلوت ببینم که چه چیزی مانع این خلوت من یا مؤثر شدنش یا نتیجه بخش شدنش میشه. من اگر تنها بشینم، اگر همه چیزمو رها بکنم، اولا میتونم رها بکنم، میتونم زمان مناسب و کافی مستمر دائم و منظمی برای خلوت خودم اون مقداری که نیاز هست برای خودم ایجاد کنم یا نه. اگر ایجاد نمی کنم همونجا اول مشکلاته. فرض کنید کسی مشغولیت زیادی داره، یا مثلا فرض بفهمه این که اهل خوشی‌های بیرونیه، یا این که ذهنش مشغول زندگی روزمره است، یا هر عیب دیگه ای که این خلوت به خوبی مؤثر و کامل و متمرکز و مستمر و منظم انجام نمیشه. هر کدوم از اینها که انجام نمیشه باید ببینه که چرا انجام نمیشه، اونجا اول مشکله. اگر انجام شد باز هم وقتی که توی خلوت خودش میشینه به اندازه کافی از این خلوت حظ روحی فکری و حظ معنوی نمیبره، براش ثمری حاصل نمیشه، وقت اونجا میره تو اون مراقبه تعقلی های دقیق تر ببینه که چرا اینطوریه. خلوت ایجاد میشه اما این خلوت اثر نداره. مثلا میره ببینه که فرض کنید که میگه اینجا خبری نیست، چیزی نیست، اینجا میفهمه که این به دنبال یک خدای بیرونه، یک گیری داره که این گیر رو حل نمیکنه، یا اینکه مشکلات دیگه‌ای براش پیدا میشه که این مشکلات رو مجبوره که پیدا بکنه. این به اصطلاح اصل و اساس مراقبه تعیونیه. اما اینه که فرض مثلا من فرض کنید که مثلا عصبانی میشم گاهی، یا مثلا از یکی بدم میاد، و اگر بدم میاد در حدیه که من رو غافل میکنه و نمیتونم اصلا دیگه به کار بعدی بپردازم، مثل اون چیزی که آیه ثابتی گفتن که وقتی که وارد این میشم، وقتی مثلا یکی به من یه چیزی میگه یا تو کارم یه کسی پرپای من میشه، اصلا رها میکنم و میرم شروع میکنم وایس براش ضبط کردن و مثلا تایپ کردن و فلان اینا، تا یه دفعه متوجه میشم که این چرا این کارو من دارم میکنم. خب این چیزی است که باید اول درست بشه بعد انسان وارد بحث بعدی بشه. اما یا این هست در حد خیلی کمه، گاهی انسان فرض کنید که مثلا یه چیزیاش میره حواسش نیست، یه دفعه حرف غلطی به همسرش میزنه، به دوستش میزنه، یا وقتش یه جایی مثلا حواسش نیست تلف میکنه. خب این درسته، اما این دیگه مانع مراقبه تعقلی انسان که نیستش که. اگر انسان مراقبه تعقلی انجام نداده، خودش انجام داده، ربطی به این ایراد نداره که. این باید وارد چی بشه؟ وارد اون خلوتهاش بشه. این در واقع تو این مرحله، تو این حالت دومی دیگه مقدمات مشکل نیست، مقدمات مانع ورود به اون خلوتها نیست. تو اون حالت اولی که آیه ثابتی توضیح داد، در واقع اون مقدمات و همزمان که ایشون هم خلوتاشو داره، توضیح هم داده و قبلا هم من گفتن خلوتهای خودشون هم داره، اما همزمان باید اون مقدمات یه جاهایی که ممکنه که ایشون زمین بزنه اونجا رو هم اصلاح بکنه. اما برای فردی که مقدمات دیگه تقریبا این نوع مشکل براش ایجاد نمیکنه، ولی که اون هم مشکلات دیگه ای داره، اون هم مثلا موظف انجام بده، اما مانع خلوتهاش نیست. اینجا باید اون خلوتهاش به خوبی انجام بشه و بعد هم نتایجش رو بررسی کنه، ببینه که چه مرحله ای و چه کار باید بکنه.
منظورتون از اولی کردن
این مراقبه تعیانی
اجازه خلوت ها و تفکر در
واقع، درست؟ یه خلوت مرتب منظم وقت زنده مستمر بدون تعطیلی و نتیجه بخش، و بعد نوعی که انسان نه این که بشینه برای خودش تخیلات بکنه و مثلا یه چیزی بسازه و یا به دنبال مکاشفات باشه، یا فرض کنید این که مثلا از این خلوتهاش یه سری لذتهایی برای تمام بشه، نه، بتونه توی اون خلوتهایی که داره تمام بالا و پایین روح و شخصیت خودش رو بریزه بیرون و چیزایی کشف کنه که قبلا نمیدونسته. خلوتی که مراقبه تعیونی داره اینه. برای خیلی موقع ما خلوت داریم، خلوتی که برای لذت هم داره، یک نوع لذت معنوی هم داره، و بعد هم اون لذت معنوی ممکنه چه بسا ما رو از راه دورتر هم بکنه. چرا؟ چون که معایب خودمون رو فراموش میکنیم، یه لذت میبریم و فکر میکنیم که خب الحمدلله که ما معنویتی هم داریم، پس اون بلند میشیم نماز شب میخونیم، بعد هم یه خلوتی داریم. یا مثلا فرض بفرمایید که مثل بحثایی که تو تمرین های حلقه نگارش مطرح میشه، انسان خلوت هایی برای خودش داره، تمرکز هایی برای خودش داره، تجسم هایی برای خودش داره، تو این تجسم یک خلاقیتی میاد سراغش و از این خلاقیت لذت‌های معنوی میبره. این لذت‌های معنوی چه بسا راهمون رو دورتر هم بکنه. چرا؟ چون مشغول میشه. مشغولیت معنوی خطرناکتر از مشغولیت مادیه. مشغولیت مادی انسان خودش متوجهه که چقدر مشغولیت بدی، مشغولیت معنوی نه تنها متوجه نیست، بلکه اون رو فریب هم میده و فکر میکنه که داره میره جلو. باید در این خلوت هایی که انسان براش حاصل میشه بتونه از خودش چیزهای ارزشمندی کشف بکنه، از این چیزهای ارزشمند اصلاحاتی در خودش انجام بده، ریشه ها و بنیادهایی رو اصلاح بکنه، که اینا ریشه است. همونطوری که تو جواب تو توضیح آقای ثابتی گفتم، اون چیزی که مثلا هر روز مجبوره که این کلی مواظبت کنه که عصبانی نشه، وقتی اون ریشه رو کشف میکنه اصلا میبینه که اگر بخواد عصبانی بشه نمیتونه. مثل مثالی که از اون آغاز دادم تو ماشین، یه نفر یه حرف زشت پیش میزد، این تازه خوشحالم میشد، میگفت این چقدر آدم نابغه‌ای که منو درک کرده، واقعی هم میگفت، نه اینکه بخواد ظاهر سازی بکنه. یه لبخندی میزد، چقدر هم دنبال این بود که اون طرف هم بشنوه حرفشو، بهش بگه که خیلی تو حرف خوبی، آدم باهوشی، از کجا فهمیدی؟ و این چجوریه تو مراقبه تعینی اگر درست انجام بشه، این نیست که لذتی داشته باشه، خیالاتی برای انسان برای خودش ببافه و مثلا نواز شبی بخونه و از این نواز شب لذت هم ببره، نه، یه چیزی کشف میکنه، یک وارد یک وادی میشه که وقتی وارد اون وادی شد تازه میفهمه که چجوری مثلا علامه طباطبایی المیزان رو به حساب نمی آورده، چجوری یه فردی ممکنه که یک کسی بهش حرف زشت بزنه این تازه تحویلش هم بگیره و تحویل گرفتنش هم تصنعی نباشه، رو تمرین نباشه، برای ثوابش نباشه، واقعی باشه. این میشه مراقبه تعینی، این میشه اون خلوتی که خلوت حقیقی تو این مرحله است. یه کمی بلندتر صحبت کنین که صداتون بیاد.
من خب از بعد از چله کلمی که حالا برداشته بودم و یه چیزی داشتم، یه مراقبه داشتم، به این سمت چند باری سعی کردم که حالا بتونم برای خودم یه سیکل مراقبه و یه برنامه مشخص کنم، اما میبینم که اصلا نمیتونم. یعنی مثلا میام برنامهشم میچینم، به وقتش میرسه ممکنه یه بارم انجام بدم یا دو بارم انجام بدم، بعدش میبینی که امور زندگی یه طوری اومد و من فراموش میکنم. یعنی اینکه نه اینکه از زیر خواب در برم یا پشت گوش بندازم، طوری از ذهن من میره که انگار اصلا براش برنامه نچیدم، در صورت که حتی براش یاد داشتم نوشتم. ولی خب توی از هفته گذشته تا الان خب یه مدت زیادی هست که من الان تنها هم تقریبم، یعنی بکنم الان چه که 50 روز شده و خب توی این تنهایی دیگه رسیدم به حداقل آدم دور برم، حداقل صحبت و گفتگو، چون گفتگو ندارم و یا فقط کار میکنم یا به کارهای شخصی میرسم. همین باعث شده یه خلوتی دور من ایجاد شه و این خلوت فکر کنم که باعث یه ارتقا یا یه تکنیکی من، طوری که مثلا یه لحظه هایی از روز با این که حالا یا فکر کردم یا مثلا فکر نکردم، یک مفهومی توی ذهن من بزرگ میشه. مفهوم مثلا یه هایی حالا بعضی وقتا مذهبیه، بعضی وقتا هم در موردش شناخت خودم. نتونستم به این ساعت مراقبه مشخص برسم، ولی یک متواتر در حال مشاهده هم نوت برداری خودم، هم در حال چه میدونم دوست همین بولت جورنال، در حال زیر و رو کردن، بالا پایین کردن خودم و محاسبه کار خودم. حالا نمیدونم چطوری باید برسم به اینکه مراقبه کنم، یعنی آیا باید خودم مجبور کنم، آیا باید تصمیم جدی بگیرم و فکر میکنم که واقعا الان به صورت از سرگردانی چند سال اخیرم الان خیلی بیشتر سقل دارم، بیشتر هم دارم کنم و کارام روالتره، کلن انگار همه چیه زندگی من در یک آرامش بهتری برده، با اینکه خب حالا مشکلات هست در من خودش دیگه، من شاید یکم بهتر شد.
ببینید اینه که انسان گاهی اوقات توی مراتب و توی زمانها یا تو بعضی از وضعیت‌های زندگی موفق نمیشه که زمان مشخصی مثلا برای کارهاش قرار بده. این تو هم میتونه طبیعی باشه، حتی میتونه هم نباشه. اینه که برای کسی که طبیعی باشه اینه که شرایط واقعا به نوعی است که نمیذاره که این انجام بده. اما برای اون که طبیعی نیست اینه که شرایط به تنهایی نیست، بخشی از به هم ریختگی های درونی این هم کمک میکنه. اما مثل مثال زدم میگه واسه داعش که حمله میکنه، خب همه چیز به هم میریزه. شما فرض بفرمایید که یک تاجری رفته مثلا برشکسته میشه، یا مثلا شما فرض بفرمایید که مشکلات دیگه ای دارید، مشکلاتی که واقعا از دست انسان خارجه. خب کرونا میاد مثلا خانم آدم کرونا میگیره، کلا زندگیش همه چیز به هم میریزه، مثلا دست خودش نیست دیگه. تو این یه حالته. یا دیگه نه، کارهای بیرونی، مشکلات بیرونی که حاصل شده، اون به تنهایی نمیتونه انسان رو از نظمش بیاره بیرون، بلکه بخشی از به هم ریختگی ها و بی نظمی ها و تشدد های روحی خودش هم میاد اضافه میشه و اون باعث میشه. مثلا من فرض میکنم اینکه خودم تشدد زیادی دارم، باید برای اینکه بتونم یه برنامه مرتبی داشته باشم باید همه عالم ساکت باشن. یه گنجیش که پر بزنه مثلا فرض بفهمه که دیگه نمیتونم متمرکز باشم. خب این در واقع مشکل از گنجیشکه نیست، مشکل از شرایط بیرونی نیست، مشکل از خود آدمه. این دو تا با هم فرق داره. اما در هر حال در زمانهای انسان به هر دلیلی ممکنه که نتونه این نظم رو ایفا بکنه، اما اگر باز هم اینطوری که شما توصیف کردین به دنبال این حالات روحی باشه، یعنی یک زمان ثابتی مثلا برای محاسبهش نداره اما مرتب در حال محاسبه است، این نشون میده که بالاخره فرد صداقت توی کار خودش داره و داره میره جلو، عیبی نداره تو اینها و برای یک دوره‌ای نظم رو بذاره کنار. نظم خودش یک هدف نیست، یک وسیله است. اگر یه جایی انسان منظم بودن اصلا منفی میذاره، همه چیز انسان رو خراب میکنه، تمام نیروشو میذاره که مثلا منظم بشه، خب اون نظم رو میذاره کنار. اما در نهایت باید نتیجه بخش باشه این مرتبه، یعنی بتونه انسان رو از این مرتبه ببره بالاتر. اگر وضعیت شما به نوعی است که نمیتونید منظم باشین، ولی اینکه تحصیل خودتون هم باشه عیبی نداره، اما در نهایت باید شما رو بتونه گذر بده از این مرحله، همونطور که توصیف کردین از مراتب قبلی، از اون مشکلات قبلی، از اون حالتهایی که بوده همینطور گذر کردین و مرحله مرحله آمدین پیش. الان هم باید این مرحله که هستید، کارهایی که میکنید، محاسباتی که دارین، دغدغه‌ای که دارین، این دغدغه به نتیجه برسه و شما رو بتونه از حالتی که هستین یه درجه ببره جلوتر، بتونین بعد از این تمرکز بیشتری داشته باشید و تسلط بیشتری بر اوضاع روحیتون و درکی از معضلاتی که شما رو ممکنه که از بنیاد زمینگیر کنه. مثل مثلا فرض کنید که صحبت شد مثلا یه فردی همش دنبال یک جای رویاییه. این با خانم معارف یه بار صحبتی داشتیم همین اخیرا، این حالت که انسان همیشه دنبال یک جای رویاییه که نمیدونه کجاست و همش میخواد یه نوعی اپلای کنه به اونجا. اپلای نه اپلای بیرونی خارجی، اون خیلی به اون کار ندارم، نه از این درونی انگار که همیشه اینجا اشتباهی مونده، انگار که این شرایط موقته، اون حتما باید بره یه جای دیگه، یه جایی که آسمون این رنگ نیست. خب این مثلا میبینه یه معضل بنیادیه، این معضل رو باید حل کنه. گذر از این مرتبه علامتش اینه که انسان یه چنین معضلاتی تو خودش پیدا میکنه و بعد هم آثارش رو میبینه، وقتی که وارد شد میبینه که چقدر نتیجه تغییر کرده.
استاد ببخشید اجازه بدید، من
بله بفرمایید.
یک جمله است. من دریافتم از این خلوت ها و مراقبه فعالی سکوت این بود که یعنی این دریافت کردم که سنجشیه برای طول روزم، یعنی انگار یک میشینم فکر میکنم هم یه سنجشیه، یعنی یه آینه عمل میکنه که مثلا طول روزه چطور مثلا تو نماز ما متوجه میشیم که طول روز چیکار کرده میگه به چی مشغول بودیم، چون تو نماز مشغولمون میکنه واقعا. در واقع خلوت هم اینجوریه که یه آینه است از طول روزم که بفهمم به چی چیزایی مشغول بودم. برای من اینه که واقعا نمیدونم چقدر درست هستم دریافتم درسته یا نه، یه آینه است که ببینم که طول روزم چیکار کردم و این نتون آینه چیزهایی که زیاد تکرار میشه در واقع زیاد میبینم خلوتم، یعنی گاهن مشکل هستش و اساسی هم هست چون تکرار میشن. اینو دریافت کردم و اینکه این خلوت باعث میشه که این طول روزم در واقع گاهن زنم یه آینه دو طرفه هست، یه جورایی یه خلوت من باعث میشه که طول روزم یه چیزایی رو بیشتر توجه داشته باشم، بیشتر مراقب باشم. حالا یه دریافت کلی بود که از کردم، نمیدونم چقدر درست خیانم. ممنون از صحبت شد.
بله این محاسبه مثلا اولین مرتبه خلوت محاسبه است دیگه، انسان محاسبه میکنه که به اصطلاح همین چیزی که توضیح دادی روز چطوری بوده، شرایطش چیه، چه معایبی داره، چه محاسنی داره. ابتدایی ترین چیزی که انسان تو خلوت میتونه داشته باشه محاسبه روزش، محاسبه خودش و محاسبه سیرش، و این ابزاریه برای کارهای بعدی که میتونه انجام بده. خب دوستان اگر مطلبی ندارن که جلسه رو تموم کنیم.
حالا خیلی لطف کردید، ممنون از وقت میگذاشتید.
خواهش میکنم.
به وقتی جلسه آینده ادامه این مراقبه رو میدیم.
جلسه آینده حتی میتونیم وارد مراقبه انکاری بشیم، منتها من فکر کنم که هنوز یه سری بحثایی راجع به این احتمالاً باید بشه. نمیدونم شماها نظرتون چیه، وارد بحث بعدی بشیم یا هنوز یه میداریم تو راجع به این مطالب صحبت بیشتری بکنیم.
ببینم چه زنو شد که هر جلسه یه نفر یا دو نفر تقلب بشن هفته پیش این نفر همیده بودیم یعنی به اجماع رسیدیم. حالا میخواید هفته آینده دو نفر دیگه تقلب بشن و برنامش رو بحث بگیریم.
نه یه نتیجه قطعی که حتما داوطلب حتما مثلا راجب این صحبت کنیم یا نه خیلی نبوده، اینطوری خیلی اون اهمیتی نداره، مهم اینه که مطلب جلو بده. اون چه گذشتن به این نتیجه قطعی نرسیم، حالا اگر رسیدیم هم هیچی دوره از نو الان به اصرا دوستان نظرشون رو بگن.
بحثای
جلسه
الان مفید بود فکر نمی کنم بحثا باید وقتی تموم بشه، یعنی خب لطفا ما تو همین مرحله ولی بازم نمیتونم داستان رو بگم بسیم رو که جلو نبیم مثلا بحث کنیم که جلو بریم نیم بگم.
به نظر من حداقل یه جلسه دیگه ایدانه بگیم، چون مثلا خودم از اقل تازه جا مستجبه نشده بودم حالا دیگه بگیرم، ولی یه جلسه دیگه بریم که یه نبا راجبه این بحث بشه حالا جلسه که بردشم بردشم.
من موافقم که ادامه بده بکنم این بحث و اگر هم نیازی باشه در جلسه آینده نمیتونم دکترات رو صحبت میکنم بگیرم.
متوجه نشدم که کدام بزرگواری صحبت میکنه این صحبت آخر.
علی بود.
آه علی بود، چون هیچ آثاری از علی نیست. و پس نظر شما هم اینه دیگه، نظر دوستان دیگه؟
منم موافقم هستم.
موافق این که بحث بشه؟
من موافق ادامه هستم، این جلسه برای خیلی مفیده.
بله بسیار خوب. خانم جلیلی هم که تازه اومدن، شما هم نظرتون رو بدین.
والا من چون تازه اومدم گفتم که اگه نیا بیشتر خب موافقت کردن نظر بدن، اگر موافقن که ادامه بدیم خب من هم موافقم که ادامه بدیم. ممنون از شما.
بله بسیار خوب. فقط دوستان دیگه هم هستن، حالا اگه دوستان دیگه هم خانم معرفند آقای حسینی شما هم اگه نظری داریم بفرمایید، اگه نه که همین نظر دوستان رو اجرا کنیم.
من موافقم
دستتون در نمید شما. من فکر میکنم که مواعظ بالاتر مال ترمای بالاتر از ما اول این چیزه ابتداییات رو کنم از من یاد بگیریم، اول یاد بگیریم، قرار نیست که حالا فقط بشنویم.
ما ممکن تا بله ممکنه که آقای بهادینی گفتن یه بار همچین موضوعی شبیه همین بود، گفتم من اون اوائل طلبگی هم سنهای فضل شماها بودم، تو دهه 60 من تو دهه 20 سالگی بودم، یه موضوعی گفتم که ممکنه که من فعلا تو اول راه هستم. آقای بهادینی گفت ممکنه تا آخرم تو اول باشی. الان این به عنوان شوخی میکنم،
من خودم به شخص فکر نمیدم اولا که خیلی خوشحال شدم، من از این دهه 20 این باعث خوشحالی بود. بعدش ولی خب یه سر صرف کنیم الان چیزی حدود رو نمیدونم چندین هفته است از اول سال سالا من سر رساله عملی بودم، من یه مدت کوتاهی نشستم، ولی خیلی برام مهمه که مثلا این یه بحث کامل بشه. البته سب نیست که میریم جدید که ایشالله توی مکتب علامه یه درس یاد بگیم. مشکل هم الان اینه که ما توی مکتب علامه، من خودم الان چند ساله دارم نمیشتم و حس میکنم که خیلی بی سواد، خیلی هنوز اکابر نشستم، خوش کلاس اول افتاده اینطوری یه وضعیت خودم. دو بخش دیگه من
پس بنابراین حالا ظاهرا همه دوستان نظرشون همینه. آقای چیز هم نشن بریم بالا، نشن بریم بالا، ما نفهمیم بالا طبقه بالاست مثلا، بالا پشته بونه کجاست؟
برای شاگرد زرنگ
ها اعتراض دارن، همه ما مختلف بودیم، یه شاگرد زرنگ داشتیم. آقای ثابتی هم منظورشون شاید خلاف این نباشه، اینطوری که حالا من برداشت کردم میدونم، در حال فکر می‌کنم که این میدونم بریم بالا منظورتون چیه، من بالا پشتمونه.
بله آقا جو می‌خوام این آنتن درست کنیم آقا.
خب حالا ان شاءالله آنتنم به آنتنم می‌رسیم ان شاءالله خدا بخواد. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا می‌کرد، ان شاءالله خدا کمک بکنه تا آنتن هم میرسیم. بسیار خوب، پس برای هفته آینده شاید حالا حتی برای هفته آینده داوطلبای از قبل تعیین باشه بهتر باشه احتمالا. در هر خسته نباشین، همگی رو به خدا میسپارم.
یا علی مدد
خوبی داشته باشین. ممنون از شما، خدا نگه،
خدا حافظ همگی.